کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب ششمین و آخرین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تهیدستان اثر پرآوازه جک لندن تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می شود. شب گذشته شنیدید که راوی در کندوکاو زندگی مردم فقیر منطقه ایستند لندن آمارهایی به دست آورد که تکان دهنده و تأمل برانگیز بود. او دریافت که در برخی از خانه‌ها حتی یک تخت خواب را به 6 نفر کارگر اجاره می‌دهند تا آنها به نوبت و هر 8 ساعت یک بار از محل کار خود به آن خانه بیایند و زیر و روی تخت بخوابند. خانواده‌های فرزنددار در این میان مصیبتی مضاعف داشتند، زیرا مجبور بودند بچه‌های خود را در پارک‌ها و جاهای دوردست خارج از دید پلیس بخوابانند. راوی نام لعنت آباد به این مکانها داد و برای تکمیل گزارش خود به اعماق ایستند رفت. اکنون به ادامه این گزارش در قسمت پایانی آن توجه بفرمایید. اضافه کنم که کار تنظیم رادیویی و ویرایش این اثر برای برنامه کتاب شب را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. پیر شد خرمگس هم حریفش میشه. مردای ایستند در وضع آشفته کار و زندگی پاک خول میشوند، ارادشان را هم از دست میدهند و آخر کار خود را به استثمارگران تسلیم میکنند. گاهی سر هیچ و پوچ دوستانشان را با چاقو آشولاش میکنند یا با تکه آهنی سرش را میشکافند و همین که قربانی از نفس افتاد دست روی دست میمالند تا پلیس بیاید و ببردشان. کتک زدن هم دیگر و مخصوصاً کتک زدن زنانشان از نان شب هم واجب تر است. هرچه در اعماق ایستند جلوتر می رویم از قدر و قیمت زن کاسته می شود. هرچه شوهر از دست اجتماع می کشد سر زن خالی می کند. و چون پای چند تا بچه شیرخواره و 2-3 ساله در میان است، پس باید سوخت و ساخت. کی جرأت شکایت نویسی دارد؟ اگر شوهر به خاطر شکایت زن زندانی شود، این را از خدا می خواهد، چون می داند که بچه ها گرسنه می مانند و زن از سیر کردنشان ناتوان است، پس می آید و می افتد به دست پای شوهر و تا دلتان بخواهد التماس و لابه می کند. همینطوریست که زن یک پارچه اشک و آه می شود و روحش در هم می شکند و عین سگ لابه کنان غرورش را پارس می کند و هرچه دارد زیر پا می گذارد و در منجلاب فرو می رود. از زبان فردریک هریسون شنیدم که اگر وضع به همین منوال پیش برود، باید تمدن را مسبب این همه نکبت و ادبار دانست. هزاران خانواده با چنین مصائبی دست و پنجه نرم می کنند. اول تباه می شوند و بعد فنا. چشم بریتانیای به اصطلاح کبیر روشن. تمام عالم خاکی را اگر زیر پا بگذارید و بخواهید جایی مخوفتر از ایستند لندن پیدا کنید، به گمانم تیرتان به سنگ می خورد. در این نقطه از کره زمین زندگی رنگ مرگ به چهره دارد و هرچه و هر کس در این نقطه بیابید همه درب و داغان و نومید هستند و کثافت از سر و صورتشان بالا می رود. نسل جدیدی روی کار آمده که تمام افراد آن زاده خیابان و کار و زحمت هستند. پیاده روها پر از افرادی است که همه اش سر و صدا و غوغا را می اندازند. از خیابانها که بگذرید و به دخمه ها یعنی خانه ها برسید، دسته دسته پدر و مادرهایی را میابید که یک جا افتادند یا نشستند و به نقطه خیره شدند. محض امتحان هم که شده توی نخ یکی از آنها می روید و می بینید ساعتها لام تا کام ساکت و صامت افتاده و در دریای فکر و خیال غوطه می خورد. چه مرگش شده؟ هیچ. زندگی بر او تنگ گرفته. پول تهیه غذا ندارد. بچه‌هایش گرسنه‌اند و نمی داند چه کند. حالا خیلی ساده افتاده گوشه‌ای و هیچ کاری از دستش بر نمی آید. مهر پدری و عشق همسری در او مرده. انگار شبنمی بوده که نور آفتاب دیده. عرض کردم که جوانها همشان اهل هیاهو و جار و جنجال هستند و این میانسالها گیج و گول. خنده‌دار است اگر کسی بگوید که این آدمها همان کارگران دنیای جدید هستند که باید زندگی نو بیافرینند. این تو سری خورده ها و بی اراده های ساکن ایستند در پیشبرد صنعت انگلستان که زیربنایش اقتصاد است و اقتصادچی ها دوران شکوفایی آن را اعلام کردند، نمی توانند کارا و کاربر باشند، چون وضع اینها زاییده همان صنایع و همان اقتصاد است. با این وضعی که انگلستان گرفتار شده، حتم دارم که همین آدم ها هم انقریب مثل حیوانات لجام گسیخته به کلشان می زند و کاری می کنند گفتنی و بلایی سر آبروی انگلستان می آورند شنیدنی. شرق لندن یعنی همین ایست اند را که به هم ریختند، پا می گذارند به غرب لندن و هرچه آرامش و نظم و زیبایی هست زیر پا له می کنند. ولی احتمالش هست، زیرا که آبادی غرب لندن از ویرانی شرق آن به ویژه ایست اند است. ولی افسوس که می دانم این آدم ها را چنان له کردند که نه تنها زوری برایشان باقی نمانده، بلکه خیلی هم شکننده شدند. با اولین شلیک توپ یا تفنگ نفسشان بالا می آید و از پا می افتند. پای محاسبه که به میان می آید، همه این هفته ها رو می شود. آمار می گوید که در خود لندن 1,800,000 نفر در نهایت فقر و مسکنت زندگی می کنند و درآمد 1,000,000 نفر را صدقه تشکیل می دهد. در تمام انگلستان فقط 18% مردم به کلیسا می روند، در حالی که آمار این رقم را در مورد لندن 21% نشان می دهد. کلیسا رفتن همه مردم نیز یکسان نیست. یک عده برای دعا و اعتراف می روند و یک عده برای گرفتن پول و غذا. در لندن 123,000 گدای رسمی وجود دارد که حرفه‌ای هستند. انگلستان به طور کلی 8,000,000 گرسنه مزمن دارد و 20,000,000 نفر هم در شرایطی به سر می برند که اصطلاح بخور و نمیر وضعشان را بهتر از هر سخن نشان می دهد. سالخوردگان انگلستان همین که توان کار کردن را از دست می دهند، ناچار رو به گدایی می آورند. حوادث پیشبینی نشده از قبیل تصادف یا حواس پرتی در هنگام کار نیز باعث قطع درآمد خانواده و ازدیاد گدایان می شود. همین که پدر از کار باز ماند، فاجعه آغاز می شود. مادر با سه فرزند خود راهی جز نوانخانه ندارد. این وضع تا روزی ادامه دارد که مرگ با دستهای خشن خود آنها را از ننگ این زندگی برهاند. مادر اگر بخواهد کار آزاد پیدا کند، سختی های زیادی سر راهش کمین کرده. برای او دشوار است که هم کار کند و هم مواظب بچه هایش باشد. بنابراین سختی های کار اجباری بالاخره او را از پا در می آورد. در ایستند مرگ و میر بیداد می کند. اگر میانگین عمر در غرب لندن 55 سالگی باشد، در ایست اند سال 1902 میلادی 30 سالگی است. مرگ و میر آفریقای جنوبی و فیلیپین در قبال آمار ایست اند فوق‌العاده ناچیز است. اینجا خون انسان در دوران صلح ریخته می شود. اینجا قوانین جنگ حاکم نیست، زیرا که زنها با چند بچه در کنار و بغل کشته می شود. حالا جنگ به کنار، در غیاب جنگ هر سال در اینجا 500,000 مرد و زن و کودک در کارهای گوناگون یا کشته می شوند یا مصدوم و یا از دست بیماری به مرگ می رسند. از مرگ کودکان گفتم. این را هم بگویم که در غرب لندن 18% کودکان پیش از رسیدن به 5 سالگی می میرند، در حالی که در ایستند 55% کودکان چون این سرنوشتی دارند. در خود لندن جاهایی هست که 50% کودکان فلفور از بین می روند و از 50% باقی 25% پیش از 5 سالگی می میرند. یک قتل عام بی سر و صدا. آیا جز این نامی می توان روی این اوضاع گذاشت؟ نیرون همچنین قتل عامی راه نینداخت. از گزارش های پزشک قانونی لیورپول این جمله ها را برایتان استخراج کردم. در حیات خانه ها به ندرت جایی یافت می شود که رنگ آفتاب دیده باشد. هوای داخل خانه ها سنگین و غیر قابل تنفس است. دیوارها و سقف خانه ها به انواع میکروب ها آلوده شدند و سالهای سال است که ساکنان خانه ها را از نعمت سلامت محروم کردند. کمیته پارک‌ها و باغ‌ها برای خدمت و کمک به افراد ساکن در چنین خانه‌هایی جلوی پنجره‌ها و درهای آنان را گلکاری کرده است. اما از آنجا که آفتاب پایش به آنجا نمی‌رسد، تمام گل‌ها خیلی زود پژمرده شدند. کارهایی توجه کنیم که خود به خود مرگ‌آفرین هستند و عده‌ای کثیری از کارگران به آنها اشتغال دارند. پارچه بافی و ابریشم بافی از جمله آن کارهاست که پای کارگر همیشه در آب است و لباسش ناخواسته خیس. از این لحاظ بیماری برونشیت، سینه پهلو و روماتیسم در بین آنها زیاد شیوع دارد. در پارچه بافی هم گرد و غبار پارچه ریه نساجان را پر می‌کند. دختر یا زن 17 ساله بر اثر اشتغال به این کارها 30 ساله نشان می دهد. کارگران بخش شیمیایی که معمولاً از میان مردان تنومند و سالم و قوی انتخاب می شوند کمتر تا 48 سالگی عمر می کنند. دکتر آرلیج در مورد کوزگران اظهار عقیده کرده که غبار خاکی کوزه ها فوری مرگ را نازل نمی کند. با گذشت زمان در ریه‌های کوزه‌گران جا می‌گیرد و به تدریج لایه‌ای ایجاد می‌کند که کار تنفس را دشوار می‌سازد. بله، ذرات فولاد و غبار سنگ و گچ و پارچه و انواع گازها بیشتر از توپ و تانگ مرگ‌آفرین هستند. در مورد سرب سفید و وخامت کار آن جای هیچ گونه توضیح نیست. از احوال زنی که در کارخانه سرب سفید کار می‌کرد گزارشی دیدم که قسمتی از آن را نقل می‌کنم. زن بیچاره تدریجاً توان خود را از دست می داد. لثه هایش آبی رنگ می شد و بدنش روز به روز لاغرتر. این تغییرات به حدی تدریجی بود که نه خودش و نه اطرافیانش هیچ کدام متوجه آن نمی شدند. بیماری آهسته آهسته در جسم او جا باز می کرد و سردردی مزمن نیروی دید او را کاهش داده بود. اعصابش هم داغان شده بود و بالاخره یک روز سکته ناقصی به او دست داد. بعد به گوشه خانه افتاد و منتظر مرگ شد. زن دیگری به نام شارلوت که سالم بود بعد از مدتی کار کردن در کارخانه سرب یک روز ناگهان روی پله‌ها از حال رفت. پزشک با معاینه او فهمید که کبودی لثه‌ها ناشی از مسمومیت تدریجی سرب است. او بعد از چندین غش و ضعف بالاخره فوت کرد. الیزا دختری که 25 سال سن داشت بعد از 5 ماه کار در کارخانه سرب به انقباض عضلانی مبتلا شد و دل درد گرفت و بلافاصله از کارخانه اخراج شد. او در جای دیگری نتوانست کار پیدا کند چون علائم مسمومیت حاد در او ظاهر شد و به فاصله چند روز زندگیش به آخر رسید. ماری اسمیت زن خارق‌العاده‌ای هم که توانست مدتی در کارخانه سرب دوام بیاورد، بالاخره یک روز ناگهان عضلات دستش منقبض شدند و برای همیشه از کار افتادند. ماری تولر هم که تا 17 سالگی اصلا بیمار نشده بود، در این سن سه بار بیمار شد و به اجبار از کار در کارخانه سرب دست کشید. اما دو سال بعد به دنبال انقباض عضلانی که ناشی از مسمومیت سرب بود، دار فانی را ودا گفت. با شما هستم ای بانوان نازک دل و حساس که در رفاه غوطه می‌خورید و مقصر واقعی را نمی‌شناسید. لحظه ای خودتان را جای مادران این زنان و دختران بگذارید و فکر کنید که با چه رنج و مشقتی کار می‌کردند تا وسایل رفاه شما را فراهم آورند. این است راه و رسم زندگی تهی‌دستان در بریتانیای به اصطلاح کبیر. اینجا زندگی عین مرگ است و مرگ شیرین ترین زندگی. در این دنیای متمدن برای کارگر، چه زن باشد و چه مرد، آینده لبخندی در آستین ندارد، زیرا نشاط و سلامت و عمر طبیعی در آنجا وجود ندارد. شمایی که شنونده این احوالات آکنده از درد بودید، آنچه از دیده ها و تجربه های خود در این کتاب گزارش کردم حاصل سفر تابستانی 1902 من بود. منی که مانند یک جهانگرد بدم به دنیای فراموش شده و دور از چشم لندن نهادم، جایی که ایستند نام دارد ولی به دوزخ لندن معروف است، و ترجیح می دادم به جای شنیدن سخنان بیخبران و یا نشخوار خاطرات افرادی که روزگاری پایشان به این محدوده رسیده و رسوباتی در ذهن دارند، خودم با چشم سر فجایع را ببینم. دست خالی نبودم. اسناد و مدارک ناچیزی با خود داشتم که روی هم معیار سنجش مرا تشکیل می دادند. بیاری آن مدارک می دانستم زندگی طولانی حاصل سلامت جسمی و روحی انسان هاست و عمر کوتاه و زود گسل نتیجه مسلم رنج ها و مصائب و درد ها. همانطور که قبلا هم گفتم، خواننده و شنونده این گزارش باید بداند که من جلوه های دردناک بسیار دیدم. لیکن آنچه نباید از یاد ببرم این حقیقت است که وقتی قلم را برای تهیه این گزارش جولان می دادم، تصور عامه این بود که اوضاع انگلستان کاملا رضایت بخش است، در حالی که بیکاری و بیخانمانی آنچنان وسعت داشت که حتی خیال از میان برداشتن آنها غیر ممکن به نظر می رسید. به من تاختند که در این گزارش قدری زیاده روی کردم، لیکن گفتنیست که چشمهای من تیز هستند و واقعیت را به نحو اکمل میبینند. من یقین دارم که هیچگاه واقعیتها را با جهتگیریهای سیاسی نیامیختم، زیرا در بیشتر مسائل سیاسی که غفلت در آنها چیرگی دارد، جز فرسودگی چرخها چیز دیگری وجود ندارد. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب تهی‌دستان اثر جک لندن تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. خدا نگهدار.
زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واقع. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مد ظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا
اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
از بامداد تا شامگاه برای هر دقیقه از روزگارتان هزاران گفتنی داریم. از سلامت جسم تا آرامش روان، از تغذیه خوب تا تحرک و نشاط، از ارتباط با اعضای خانواده تا سبک زندگی سالم، ما به سلامت شما فکر میکنیم و با تمام وجود تلاش میکنیم ارمغان همراهیمون با شما لحظه هایی پر از دانش و نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت، همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابد.
نغمه صحت.
این برنامه اجرای زنده موسیقی و ساز و آواز سنتی ایرانی و تأثیر آن بر روان. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، گوینده و مجری میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. نوای یک آوا، یک صدا، یک موسیقی، نوایی که با جان عجین می شود و دل خوش می کند، نوایی که اوج می گیرد و چون فصل مشترک نغمه ساز می کند، نغمه‌ای که صحت جان می شود و نقش می زند بر تارک خیال. با نام و یاد پروردگار مهربان، سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم ها و آقایان محترم و فرهیخته. به نغمه صحت خوش آمدید، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. با احترام فراوان این برنامه خاص به حضور شما تقدیم میشه. همونطور که بهتر از من میدونید، در برنامه های یک سال گذشته ما همیشه در خدمت یک هنرمند نامدار عرصه موسیقی کشور بودیم تا با پخش آثار ایشون و توضیحاتی که در خلال برنامه میفرمودند با نوع موسیقی مورد نظر ایشون و روش های کاریشون آشنا بشیم و سپس با همراهی مهمان دیگر برنامه، یعنی متخصص حیطه روانشناسی، به کندوکاو در تأثیر اون نوع موسیقی مورد نظر بر درمان اختلالات مختلف می پرداختیم. اما اتفاقی جدید و جذاب در راهه. بریم یه قطعه کوتاه رو بشنویم، برگردیم میایم توضیح میدم خدمتتون. همونطور که پیشتر عرض کردم، برنامه نغمه صحت با شکلی جذاب و جدید به شما تقدیم میشه. شاید اصلی ترین تفاوتش این باشه که ما به جای یک هنرمند موسیقی دان در خدمت سه عزیز هنرمند هستیم، اعضای یک گروه موسیقی که به شکلی جذابی به جای اینکه فقط صحبت کنند، به درخواست شما دوستان عزیز شنوندمون با سازهاشون تشریف آوردن. در حقیقت